أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مستحدث مسئله شبیه سازی هست که از در عربی بهش میگن استنساخ. کپی برداری از یک انسان، یک موجود زنده، که تعبیر ازش میکنن به استنساخ و در فارسی میگن شبیه سازی، که نوزاد از نطفه جنس نر و تخمک جنس ماده و تلقیح اینها به وجود نمیاد، بلکه با برداشت سلول حال از یک فرد یا از جنس نر و جنس ماده، یک طرف سلول هست، طرف دیگر تخمک یا اسپرم نطفه، یا هر دو طرف سلول هست، اینها رو با هم دیگه پرورش میدن. حتی گاهی یک سلول رو پرورش میدن و میشه یک موجود زنده و شبیه، دقیقا شبیه همون صاحب سلول. این مسئله تکامل که پیدا میکنه ممکنه صدها نوزاد شبیه هم از همین موجود زنده به وجود بیان، چون سلولی که این صد نوزاد ازش به وجود اومدن یک شبیه هم هست، و اگر هم اختلافی باشه اون ژن‌های متفاوت رو اینها از بین میبرن و تنها ژن‌های مشترک حفظ میشه. و لذا میبینید که فرض کنید در گوسفند که این کار رو کردن، چند گوسفند دقیقا شبیه هم که اصلا حتی اختلاف در موجودهای زنده دیگه که میگن در اثر انگشتشون ظاهر میشه یا در چشمشون و دید چشمشون ظاهر میشه، اون اختلاف هم نیست. در اینجا دو تا بحث واقع میشه. یه بحث اینه که اصلا این کار حلاله، دوم این که حالا حلال یا حرام احکام وضعیه‌ای که مترتب هست بر این چی. اما بحث اول راجع به حلیت و حرمت این کار ما یکی یکی بررسی کنیم. اما اصل استنساخ، ولو استنساخ تک نفری که بیان یک نوزاد، اما نه بر اثر نطفه نر و تخمک ماده، بر اثر راه های دیگر که از سلول این نوزاد رو به وجود بیارن، آیا این کار حلاله؟ تا بعد اون تکثیر و مشابه سازی رو بررسی کنیم ببینیم حکمش چی. چون خود تکثیر در مخصوصا در انسان مشکل‌های دیگری داره که عرض خواهم کرد. فعلا اصل استنساخ، ولو استنساخ تک نفری، یک نوزاد، اونم نه در انسان فرض کنید، در موجودات دیگر، گوسفندی را یک سلول ازش میگیرن و با اعمال کارهای ژنتیکی ازش یک نوزاد مشابه همون به وجود میارن. اشکالی که شده اینه که این تغییر خلق الله هست، چون ما در این سلول دستکاری میکنیم و این رو به نحوی پرورش میدیم که تبدیل میشه به موجود زنده، و قرآن نهی کرده از تغییر خلق الله و از قول شیطان نهی میکنه که لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. و این نشون میده که این کار ممنوعه و الا قرآن نقل نمی کرد از شیطان این کار که من دستور میدهم بنی آدم تغییر بدهند خلق خدا. و نظام مرحوم آقای تبریزی بر این اساس اشکال میکرد در شبیه سازی، یکی از اشکالهای ایشان این بود. اشکال دیگری که مطرحه اینه که در روایات مجسم سازی از این روایات استفاده شده که این تشبه به خدا در خالقیت، ولذا در روایات فرمودن که روز قیامت که میشه مجسم ساز رو میارن فیؤمر ان ینفخ فیها ولیس بنافخ، میگن روح بدم در این مجسمه ای که ایجاد کردی، این مجسمه فردوسی رو که ساختی او را زنده بکن. ان یؤمر ان ینفخ فیها ولیس بنافخ، اونم که نمیتونه نفخ روح بکنه در این مجسمه، عذابش میکنه که تو که نمیتونستی نفخ روح بکنی چرا خودت رو شبیه خدا قرار دادی؟ این حالا این روایت رو زحمت هر سبب خدمتون که بیارید، این تو مکاسب هست، مکاسب معلم هست. شیخ درس اتصل بعد نصا بله. این هم دلیل دوم که روایاتش رو بعدن میخونم. به نظر ما هر دو استدلال ناتمام. در مورد فلا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله جواب معروف اینه، میگن خب قطعا تغییر خلق خدا حرام نیست، الا شما برنج خام رو میپذید، گوشت خام رو میپذید، محاسنتون رو کوتاه میکنید، سرتون رو میتراشید، موهای زائد بدن رو از بین میبرید. و اینها همه تغییر، ایجاد کردن تغییر در خلق خداست و قطعا اینها حرام نیست. خب این چون در بحث ریش تراشی هم به این آیه استدلال شده که ریش تراشی تغییر خلق خداست، خدا جوان امرد رو بعد از اینکه بزرگ شد بهش ریش داد، خدا خواسته مرد ریش داشته باشه، این مردی که ستیغه میکنه داره تغییر میده خلق خدا رو. اونجا هم همین جواب رو دادن که خب تغییر خلق خدا به این معنا برنج خام رو هم بپزیم، گوشت خام رو هم بپزیم، این هم میشه تغییر خلق خدا. حالا این اشکال قابل جوابه. اونی که جواب میده میگه که الا ما خرج به سیرت القطعیه، تغییر خلق خدا حرام است مگر اونچه که به سیره قطعیه خارج شده، که این مواد غذایی و مانند آن را تبدیل کنیم به چیزی که قابل اکل و شرب هست و مانند آن. این مقدار سیره قطعیه متشرعی است، تخصیص اولا از اول منصرف میشه، فلیغیرن خلق الله به غیر این موارد، تخصیص اکثر موقعی مستهجنه که مخصص منفصل بشه، اما اگر مخصص متصل بود از اول انصراف داشت از این موارد چون که مستهجن نیست. اما شبیه سازی، تغییرات ژنتیک در موجودات زنده، اینها تغییر خلق خداست. ما یک کاری بکنیم، مرد، حالا مثال مشابه میزنم، تغییر جنسیت، مرد زن بشه، زن مرد بشه. حالا آی سیستانی که میگن معلوم نیست که همچو کاری ممکن باشه که مرد به صرف این که در ظاهر چیزی رو ببره و یه چیز دیگه ای جاش بگذاره این دیگه بشه زن. این مردی که لباس زن رو پوشیده، منتها حالا یه دی لباس پشمی زن رو میبینه، لباس بدنی زن رو پوشیده، یه عضوی از اعضای زن رو اصلاً که بخیه زده به خودش، این که زن نمیشه که. حالا این یک اشکال. اشکال دیگه در تغییر جنسیت همینه که میگن تغییر خلق خداست. خب اینا داخل در قدر متعقنه، شبیه سازی هم همینه، این هم تغییر خلق خدا. پس صرف این که ما به سیره قطعیه یک سری تغییرات رو قطعا حلال میدانیم، این دلیل نمیشه که ما از ظهور فلا آمرن نهم ولا آمرن نهم فلا یغیرن نخلق الله رفعیت کن. تغییر غیر متعارف خلق خدا، اینا متعارفه، برنج رو پختن، گوش رو پختن، اصلاح موهای زائد بدن،
ایجاد مخلوقه، تغییر نیست، ایجاد مخلوق نیست، وجود نیست. در زیگ زن روی مرد میتونی در تغییر جنسیت،
تغییر خلق خدا یعنی مخلوق، در مخلوق خدا تغییر دادید دیگه،
ایجاد شده مخلوق. چه چیزی تغییر کرده؟
بالاخره تغییر دادید خلق خدا را. خدا
این نه یه تغییر در رقم تو لانه که در تغییر که یک ماهی جدید شده اون نه اینکه از رقم تولید شیوه تولید استرساخ شیوه تولید مرد انسان دیگه یک انسان دیگه تولید میکنه، معنیش این نیست که من یک حیوان جدید رو تخصیص
نه لازم نیست. شما تغییر دادید در خلق خدا.
موجود جدید نه،
در مخلوق خدا تغییر دادید.
مخلوق اگر حیوان جدیدی به دست آوردم،
نه ببینید نیازی نیست، نیازی نیست، نیازی نیست. شما آمدید خدا، مثلا خدا مثلا مخلوقش یا نره یا ماده، آمدید یک مخلوق سومی درست کردید که دو جنسیتی است.
خب قبول.
این اگر بیایید این کار رو بکنید،
اما خارج از محل بحثه. بله این مورد آیه، اما بحث ما در استصحاب و شبیه سازی
میشه، تغییر خلق خدا. بله
ما فرقی نکشیم، ما نر و ماده نکردیم.
متوجهم. شما خلق مخلوق خدا به این است که موجود زنده از لقاح بین نر و ماده به وجود بیاد. آمدید تغییر دادید در خلق خدا، یک سلولی رو از این موجود زنده برداشتید تو دستگاه، پرورشش دادید و تغییرات ژنتیک دادید در او، شد این سلول موجود زنده.
خود در این شاید دیگه اختصاص نداره به اینکه سلولی باشه، بحثم در نصف هم جاریه. اگر در خارج از رحم یک پیوند زده بشه، آزمایشگاهی بشه، در این شاید دیگه بحث اختصاص به سلول نداره، که ما بحثم رو تکسلولیه، رو موجود تکسلولی.
حالا ممکنه در تلقیح صناعی بگید این تغییر خلق خدا نیست، این مقدمات رو فراهم کردن برای همون خلق خداست که روش طبیعی است، مقدمات وصول نطفه رو به تخمک زن فراهم میکنید. اما این که بیایید مثلا از گیاه نطفه به عنوان یک فرضیه علمی مطرح شده که از گیاه بخوان نطفه گیاهی، از گیاه نطفه بگیرن، خب این تغییر خلق خدا میشه دیگه. خب تغییر خلق خدا مگه چیه؟
مثلا هیچ حیوانی نمیشه یه با دمیدن روح، بلکه در کار خدا در اون به اصطلاح نطفه و در این به اصطلاح تشبیه حتی مقدمات ایجاد میشه برای دمیدشن روح.
شما کلام در اینه که در مخلوق خدا که این جنین هست که بنا بود بر اساس تلقیح بین نطفه مرد و تخمک زن به وجود بیاد، شما تغییر دادید. خلق خدا اینه. خب این اشکال
مواد شیمیایی اون وقت هم تغییر
خلق خدا، مواد شیمیایی که الان حالا اجازه بدید، به نظر میرسه که استدلال به این آیه یک اشکال دیگه ای داره، و اونی که ظاهر این آیات تغییر تشریعی خلق الله، نه تغییر تکوینی. اینها می اومدن تغییر تشریعی می دادن خلق الله، مثلا انعام می گفتن که انعام اینها حلال اینها حرام تقسیم میکردن راجع به و قالوا ما فی بطون هذه الانعام محرمتون. حالا این آیه رو در سوره بیارید، این آیه رو و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمون، آوردید؟ ببینید و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها. تا اینجا میرسه. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم على ازواجنا. اینها می اومدن انعام رو تقسیم میکردن، میگفتن مثلا چند تا نوزادش حلال بقیهش حرام، یا بر مذکرهای ما حلال بر مؤنثهای ما حرام، یا در این آیه و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، یا اون آیه‌ای که باز داره که و من المعز اثنین من البقر اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین. شما اینها رو از پیش خودتون به چه مناسبت حرام میکنید؟ افتراء علی الله سیجزیهم وصفهم. شما دارید به خدا افترا میبندید. اینها تشریع میکردن، تغییر تشریعی میدادن در خلق خدا. و چیه؟ بله. ببینید در همین آیه شریفه فلیغیرن خلق الله آیه اینه ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام. گوشه برخی از انعام رو اینها میبریدن به نشانه این که اینها دیگه حرامن بر ما، اینها برای خدا و بر ما حرامن، ما دیگه نباید از اینها استفاده کنیم. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. با توجه به این که تغییر تکوینی در خلق خدا در اون زمان امر غیر ممکن بود، اونی که ممکن بود همین برنج نپخته رو، برنج خام رو پختن، گوشت خام رو پختن بود که اینم یقینا حرام نیست. پس ظهوری در این آیه نسبت به تغییر تکوینی در خلق خدا محقق نمیشه. صدرش هم که داره که ولا آمورن نهم فلیبتکن آذان الانعام، که این بود که عرض کردم علامت میذاشتن که این مثلا شطور دیگه حرام است بر ما، این برای خداست یا برای بت‌هاست، نباید استفاده کنیم. این منهیون عن بوده. ولذا در روایت هم داریم ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال دین الله. یک روایت دیگه است که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله فلیغیرن امر الله به ما امر به، دستورهای خدا رو جا به جا می کنیم. ولذا به نظر می رسه که استدلال به این آیه برای حرمت، اثبات حرمت تغییر تکوینی در خلق خدا، این اصلا عرفی نیست. و مهمم اینه که هم به قرینه صدر آیه هم به قرینه آیات دیگر که نقل می کند که اینها انعام رو برخیش رو حرام می کردن افتراء علی الله، این ظهوری در حرمت تغییر تشریعی در خلق خدا پیدا نمی کنه و شاهد و علی ذلک این که در اون زمان تغییر ظهوری در تغییر تکوینی ظهوری در تغییر تکوینی در خلق خدا پیدا نمی کنه. قدر متعقنش تغییر تشریعی است در خلق خدا. حلال خدا را حرام کردن تغییر تشریعی است در خلق خدا. و مؤیدش هم همین نکته است که عرض کردیم که در زمان صدور این آیه اون تغییر تکوینی مقدور که برای مردم اون زمان مقدور بود همین تغییر تکوینی بود که متعارف بود و قطعا حلال هست. تغییرهای تکوینی محتمل الحرمه در اون زمان مطرح نبود و لذا این استدلال به این آیه تمام نیست و الا لازمش اینه که پیوند زدن درخت‌های میوه اینا همه که خیلی از این میوه‌هایی که الان می‌خوریم بر اثر پیوند بین دو درخته، مثل نارنگی مثلا، خب اینها باید بگیم کار حرامی است، تغییر در خلق خداست، اینها فقهیاً هم کسی بهش ملتزم نشده. اما راجع به دلیل دوم ولآمرنهم، یعنی این آیه منظور نظرش بوساله سامریه که نیست، این محتمل عرفی نیست اینجور تفسیر. بعد دیگه حالا اینجوری شما استبعاد نکنید دیگه، حالا فیلم
نه ما اون به بعدی که در زید آمدون از آستندی شده،
نه ما به لحاظ سندی سندش ضعیف بود اینهایی که ما دیدیم، ولی اینا معید هستن که تغییر تشریعی در خلق خدا مراد. اما استدلال دوم استدلال به روایات، نه این که گوش بریدن، که اون گوش بریدن معمولی که نبود، یبتکن آذان الانعام علامت بود و الا علامت گذاشتن برای این همه در روایات حد یه حج هست که مواظب باشید که مثلا ناقص نباشه، که فقها هم گفتن مسقوب الاذان نباشه، متعارف بود که برای این که شناخته بشه گوسفند خودش یه علامتی روی گوشش میگذاشت که اشتباه نشه با گوسفند همسایه. اون متعارف بود و اگر اون حرام بود لوکانه لبان. این یبتکن آذان الانعام یعنی همون کاری که مشرکین میکردن که در آیات مختلفی از قرآن مطرح شده و به عنوان افتراء علی الله مطرح شده. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اذن داد که حرام کنید این گوشت ها را، این شتر ها را، یا افتراء بر خدا میبندید. تمام این آیات راجع به این موضوع است. این آیه هم که صدرش داره ولیبتکن آذان الانعام مایس له للقرینیه داره که این هم تغییر تشریعی در خلق خود. اما استدلال دوم استدلال به روایات مجسمه سازی است که گفته میشه که مجسمه سازی حرامه. چرا؟ چون در روایت میگه که بهش میگن نفخ روح بکن در این مجسمه، نمیتونه، عذابش میکنه. مثلا باب 94 از ابواب ما یکتسب و به، حدیث 6، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن التصاویر و قال من صور صورتن کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فیها ولیس بنافخه و نها ان یحرق شیء من الحیوان بالنار. یا روایت دیگر حدیث هفت این باب، الخصال عن ابیه، صدوق در خصال عن ابیه، عن عبدالله ابن جعفر الحمیری، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن الحسن المیثمی، عن هشام ابن احمر و عبدالله ابن مسکان جمیعا، عن محمد ابن مروان، عن ابی عبدالله علیه السلام، ثلاثه یعذبون یوم القیامه من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ. این مورد اول. حدیث سوم هم باز فی الخصال عن الخلیل ابن احمد عن ابی جعفر عن ابی عبدالله عن سفیان عن ایوب سجستانی عن اکرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صور صوره عذب و کلف ان ينفخ فيها وليس بفاعل. این روایات مفادش اینه که مجسم ساز رو روز قیامت میگن نفخ روح بکن در این مجسمه و نمیتونه نفخ روح بکنه، عذابش میکنن. گفته میشه که ظاهر این روایات اینه که علت عذاب اینه که خودش رو شبیه خدا قرار داد. خلق صورت موجودات زنده کار خداست، تو که کار خدایی میخوای بکنی یه بار دیگه تمامش بکن، نفخ روح هم بکن. نمیتونی؟ برو عذاب، برو متحمل عذاب بشو. خب اینم گفته میشه که خب کسی که میاد دخالت میکنه در خلقت موجودات زنده، اینم داره میخواد دخالت کنه در کار خدا و کار خدایی بکنه. اینم اشکال درست نیست. اولا این سه تا حدیث که ما دیدیم سندش ضعیف، هیچ کدوم سند معتبر نداشت، مگر حالا کسی اطمینان به صدور پیدا کنه از این سه روایت. ولذا مرحوم آقای تبریزی میفرمود مجسم سازی مکروهه، چون حرام نیست، چون این روایاتی که مفادش حرمت مجسم سازی سند نداره. یک روایتی هست که اونم صحیحه، ولو صحیح هست دلالتش ضعیفه. سألت صحیحه محمد ابن مسلم حدیث سه همین باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. مرحوم آقای تبریزی میفرمود این سندش خوبه، میگه مالم یکن شیئا من الحیوان یعنی امکان شیئا من الحیوان ففیه بعثون، ولی فیه بعثون در چه چیزی بعث است؟ متعلق ذکر نشده، اصل متعلقه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل شجر، عن صنع تماثیل شجر یا یعنی اقتناع تماثیل شجر. خب شاید مراد از سؤال اقتناع تماثیل باشه. اون وقت امام که میفرماید لا بعثا ما لم یکن شیئا من الحیوان، یعنی اذا کان شیئا من الحیوان ففی اقتناعه بعثون، و اقتناع مجسمه موجودات زنده یقینا حرام نیست، مکروه، این مسلمه در فقه. ولذا ممکنه مراد از سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل حذف متعلق اجمال میاره. ممکنه مراد اقتناع باشه، نه صنع، و اقتناع هم که یقینا مکروهه. پس ما نمیتونیم از این روایت هم استفاده کنیم حرمت مجسم سازی را، و لذا ایشون میفرمود اون روایات که ضعیف السند، این روایت هم که دلالت نداره. اوائل تو رساله مینویس که مجسم سازی مکروه است، بعد فرمود که اینا رو اصلاح کنید، احتیاط بکنید، از باب این که دیگه میفرمود که تو این موارد باید احتیاط بکنید، ولی نظر فقهیش عوض نشده بود. حالا مقصود اون روایاتی که داله بر مجسم سازی است و یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ ضعیف السند، با قطع نظر از اشکال سندی دلالت هم نمی کنه بر غیر حرمت مجسم ساز. این ظهوری نداره که مشکلش تشبه به خدا. کجا تو روایت داره که این روایتی که ما میبینیم نداره که یعذب علا انه شبه نفسه بالله. خب مجسمه درختم درست کردن هم اونم تشبیه به خداست دیگه. خدا خلق شجر کرده دیگه. کسی که شجر رو، تصویر شجر رو، مجسمه درخت رو میسازه، اونم به یک معنا تشبیه میکنه خود چون به خدا. اگه اینجور بگید
سعیه مصدرش بگید.
بله
سعیه
از بگید نفتن. پس این روایات قطع نظر از اشکال سند دلالت هم نداره. تو روایت نداره که مجسمه ساز به خاطر تشبه به خدا عذاب میشه. نه، داره که مجسمه ساز و روز قیامت میارن میگن روح بدم در این مجسمه، نمیتونه عذابش بکنه. حالا
چرا میگن؟
بله
چرا
تو که نمیتونستی روح بدمی در این، چرا ساختی؟ بله ثابت کنم خدا نیستی. اما دلیل نمیشه که هر کاری رو ما نیمه کاره انجام دادیم نتونستیم تکمیل کنیم، خدا روز قیامت عذاب میکنه، یالا تکمیلش کن. از این روایت استفاده نمیشه. حالا آمد ایران تلاش کرد که باران مصنوعی درست کنه، از سبب خدمتون که موفق نشد. اون کسانی که مسئول این کارن روز قیامت بگن یالا پروژتون رو تکمیل کنید و الا عذابتون میکنید. از این روایت استفاده نمیشه این معنا. این روایت در مورد مجسمه سازی میفرماید که شما چرا نمیتونستی رو بدمی در این مجسمه، چرا ساختی؟ اما هر کاری که تشبه به خود، این چون تشبه به خدا حرامه، نه همچون ظهوری نداره، ولذا این دلیل هم به نظر ما ناتمام هست. مقتضای قاعده حل، حالا مقتضای قاعده حل فعلا این میشه اگر شبهاتی نداشت، قاعده حل اقتضا میکنه تکلیفا استنساخ حلال باشه. مقتضای قاعده حل، و الا عموماتی نداریم. حالا ببینیم قاعده حل در شبهات حکمیه جاریه، براءت در شبهات حکمیه جاریست مطلقا، چون ممکنه کسی مثل آقای زنجانی بگن ما دلیل نداریم بر جریان قاعده حل در شبهات حکمیه، جریان براءت در شبهات حکمیه، وقت ما در تمسک به اصل لفظی مؤمن مشکل نبود اطلاق رو در ادله اصول لفظیه پیدا کنیم. این رو انشاءالله در جلسه آینده بحث می‌کنیم.